أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 37 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در جلسه قبل پایان جلسه یکی از خانم ها سوالی پرسیدند، عرض کردم که اگر امکان داره توی جلسه بپرسید چون مربوط به محتوای جلسه است و ممکنه برای دیگران هم سوال بوده باشه اونو توضیح بدیم که رفع شبهه بشه. بزرگوارانی هم که آماده ارائه مطلب مکتوبشون بودند هم خواستند که ابتدای جلسه مطلب رو ارائه بدن، بنابراین از این دو قسمت شروع میکنیم. ابتدا سرکار خان بنیادی که مطلبشون رو آماده دارن ارائه بدن، بعد هم سوالاتی که در پایان جلسه قبل طرح شد رو انشالله بهش میپردازیم. بفرمایید سرکار خان.
برگه ها بود که استاد داره، من هر کدوم موضوعاشون متفاوت بود. در مورد حضرت زهرا بودش سلام الله علیه، این برگه که من مطالعه کردم تقریبا در مورد همون اطلاعاتی رو که از قبل داشتیم اما با یه ادبیات دیگه‌ای بیان کردن، و اینکه بیشتر این که خود وجود حضرت زهرا دلیلی بر حقانیت ولایت امیرالمؤمنین هستش، اما آیا حضرت زهرا به همین اکتفا کردن و کارهای دیگه انجام دادن در زمینه اینکه یاری کنن امام عصرشون رو که همون حضرت علی هستش یا نه؟ حضرت علی، حضرت زهرا در اون روزها همه جوره حضرت علی رو همیاری کردن، به این صورت بود که حتی شبها ایشون طوری بودن که حالت رنجوری داشتن و نمیتونستن مثلا پیاده، با این وجود که خونه های انصار و مهاجری نزدیک همه دنبال کنن و برن، حضرت علی ایشون رو سوار بر حالا مرکبی میکردن با حسنه به در خونه انصار و مهاجری میرفتن و به اونها یادآور میشدند بیعتی که در زمان قدیر انجام دادن، بیعتی که در عقبه انجام دادن، یا واقعه تبوک رو بهشون یادآوری میکردن، واقعه مباهله احادیثی رو براشون میخوندن که شامل احادیث ثقلین و صد ابواب رو براشون یادآور میشدن. اما اینها آدم هایی بودن که انقدر نسبت به حضرت علی کینه داشتن که این کینه ها از زمان جنگ بدر و احد در دلش رو انقدر نفوذ کرده بود، یا در روی حضرت زهرا که با این وجود ندونستن که ایشون دختر پیامبر باز نمی کردن، و یا اینی که یه جوری به قول معروف می پیچوندن یا قرار می داشتن می گفتن باشه ما سر قرار می آی، اما خلف وعده می کردن. تا اینجایی پیش رفت که حضرت علی می گفتن که من اگر فقط 40 نفر کسانی بودن که یاری با من می کردن من ساکت نمی شستم، و اینجوری نبود که حضرت علی خودشون خلافت رو کنار گذاشته باشن، اما مشکل این بود که تو اون زمان انقدر زمانه شرایط بدی بود که 40 نفر هم نمی اومدن با حضرت علی رو یاری بکنن. بعد وقتی که این متن رو من میخوندم میومدن میدیدن که حضرت پیامبر خیلی بیشتر از این که بخوان ایشون رو به عنوان یه دختر خودش رو معرفی کنن بیشتر در مورد حضرت زهرا صحبت میکردن، مفاهیم خیلی ارزشمند و بالاترین رو نسبت به حضرت زهرا میگفتن، که اینها همه دلیله بر این بود که یه جوری بخوان بفهمونن که ای کسانی که داری میگی من اینو فقط به عنوان یه دختر به شما نمیگم، همین این اگر که حضرت زهرا نبود اصلا همتایی برای حضرت علی وجود نداشت، میخواستن حقانیت یه سری مسائل رو برای مردم اون زمان ثابت کنن. مثلا این که یه جایی برگشتن فرمودن حضرت رسول الله که هر که او را میشناسد که میشناسد، و هر که او را نمیشناسد بداند که او فاطمه دختر من است، پاره تن من است و قلب من است، هر کس او را بیازارد مرا آزرده، و هر کس مرا بیازارد خدا را آزرده. و تا اونجایی پیش رفتن که وقتی که آیه تطهیر بر حضرت پیامبر نازل شد، ایشون هر روز صبح وقتی برای اقامه نماز صبح میخواستن به مسجد برن، دم در خونه حضرت زهرا این آیه رو با صدای بلند میخوندن. و اینا همه بیدلیل نبوده که حضرت رسول الله این کار رو انجام میداده. و بعدش هم این که وقتی حضرت زهرا رو میدیدن، تمام قد در کنار ایشون میستادن و میگفتن من از زهرا بوی بهشت را اسمش میکنم، پدرش فدایش باد. و به هر جنگی که میخواستن برن، ابتدا وقتی میخواستن از اون شهر مثلا مدینه خارج شن، از به خانه حضرت زهرا میرفتن و بعد راهی میدان جنگ میشدن. و وقتی هم که جنگ تموم میشد، به اولین خانه‌ای که میرفتن خانه حضرت زهرا بود. بعدم این که تعابیری که در مورد حضرت زهرا به کار می بردن، تعابیری بود که همشون قابل تأمله. مثلا این که می گفتن که حضرت زهرا ملاک حق و باطل و میزان سلم و حرب است. حضرت زهرا نبود برای علی مانندی نبود. حضرت زهرا ببخش سلام الله علیه هاشو نمیگم. حضرت زهرا نبود از نور، حضرت زهرا از نور عظمت خدا آفریده شده و یا نخستین کسی است که داخل بهش می شود. حضرت زهرا میگم حضرت زهرا از من است و من از او هستم. فاطمه پاره تن من است. غضب فاطمه غضب خداوند است. و یا زهرا سواره بر محشر می آید و فاطمه برگزیده خداوند است. همه اینها دلیلی بود که نشون بده که ولایتی که حضرت علی داره و حقانیتی که حضرت علی رو داره ثابت بکنن. اما وقتی که حضرت فاطمه سلام الله علیها فوت کردن و وفات کردن، انقدر این وفات برای حضرت امیر سنگین بود که ایشون یه قدری مجبور شدن تعامل کنن، یه آبی به صورتشون بزنن تا دوباره مثلا به خودشون بیان. و گفتن که رکن اولی که مثلا به شهادت رسیدن و وفات کردن خود پیامبر هستن و رکن دوم همین وفات حضرت زهرا هستش. اما این قضیه همچنان ادامه داشت و حضرت زهرا به همینها اکتفا نکرد که دارای شأن و منزلتی هستش و دختر پیامبره، همه جوره برای اینکه حقانیت ولایت حضرت امیرالمومنین رو ثابت کنه از هیچ کاری کوتاهی نکردن. و با این وجود همین جور که به در با این امام حسن و امام حسین به در خونه این انصار مهاجری می رفتن، به این دلیل نبود که بگن حالا اینها دو طفل معصومن و نیاز به جلب ترحم اونها داشته باشه که بکنن. به خاطر اینکه امام حسن و امام حسین هم حضرت پیامبر در مورد اونها احادیثی بیان کرده بود، حقانیتشون برای مردم ثابت شده بود، آیه هایی در مورد این دوتا امام حسن و امام حسین اومده بودن. گفتن این مرد شما که شنیدین که میدونین که این حضرت امیر پدر این دوتا طفلی هستش که پیامبر در موردشون فرموده بود ول حسن ول حسین امامانن قائمن او قعدا ول حسن ول حسین سید و شباب و اهل جنه. و همچنین آیه مباهله تطهیر یا یز امون تعام علا حبهی مسکینن یتیمن و اسیرا، اینها رو همه رو برای مهاجرین و انصار میگفتن. اما اینها طوری شده بودن که انگار که حتی دم مسیحایی هم بر اینا میومد، اینها انقدر چشم و گوششون بسته شده بود که هیچ جوری حقانیت رو نمیپذیرفتن. بعد حالا اینجا یه دونه درسته هممون بلدیم، اما حالا برای خودم هم یه دونه ریویو، یه دونه مرور بود که مثلا این که احادیث که حالا یه دونه با هم مرور کنیم. حدیث ثقلین اینا که انی تارکا فیکم و ثقلین صد ابواب و نمیدونستم چیزه که اینو خود حضرت امیرم در اون شورای 6 نفره بهش تاکید کرد، گفت مگر اون روز ندیدین که پیامبر گفتن تمام درهای خونه که به روی مسجد و نبی باز میشن و همه رو بستن غیر از در خونه حضرت زهرا و حضرت امیرالمومنین. بعدم این که واقعی تبوک هم واقعی بود که وقتی پیامبر میخواستن برن با رومی ها به جنگن، در مدینه حضرت علی رو فرمانده قرار دادن و گفتن که شما فعلا مثلا در چی میگن فرمانده شهردار نمیدونم درسته؟
حالا خلیفه من باشید
در جانشین و خلیفه من باشید در مدینه تا رفتن و حالا بدون جنگ هم برگشتن. و اینکه دیگه آیه هایی هم که بیشتر در مورد اینها تلاوت شده بود، آیه تطهیر بود، آیه مودت بود که تو کلاس خیلی در موردش صحبت کردیم، آیه امانت بود و آیه مباهله. حدیث هم که حدیث ثقلین و کساب و سفینه.
دست شما در نکنه. کسی سوالی از خانم داره بپرسه؟ خیلی ممنون، خدا شما رو از خدمتگزاران از زهرا سلام الله علیها قرار بده ان شاء الله. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ماجرای سد ابواب و جنگ تبوک رو یک مروری بکنیم. یکی از مواقع در واقع حدیث منزلت مربوط به جنگ تبوک است. حدیث منزلت کدوم حدیث بود؟
حدیثی که بودن که پیامبر فرمودن که فارسی شد میگم ببخش عربی شدن اینا، امیرالمومنین تو همانند هارون بر موسی هستی، به غیر از اینکه بعد از شما نبیی نیستش.
احسنت. حالا انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. این احادیث مهم رو انشالله به تدریج بزرگواران حفظ میکنن. یکی از مواقع فرمایش حضرت رسول راجع به این روایت ماجرای جنگ تبوکه که حضرت امیر علیه السلام بنا شد در شهر بمانند و وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب به جنگ برن. کسانی که میخواستن با حضرت امیر دشمنی بکنن، طعنه بزنن، آمدن گفتن که نعوذ بالله پیغمبر علی را مأمور به اداره زنان و پیر مردان و کودکان قرار داده و به اصطلاح ما بزرگان و آدم حسابی ها رو داره با خودش میبره به جنگ. حالا من به تعبیر سعی کردم یه خود محترمانه تر بگم، اونایی که دیگه دین نداشتن که هرچی بگن ازشون بعید نیست. امیرالمومنین علیه السلام آمدن خدمت پیغمبر و عرضه داشتن که یا رسول الله یه همچین چیزی مردم میگویند. بعد پیغمبر حدیث منزلت رو اونجا هم فرمودند که این حدیث از احادیث بسیار مهمه که بسیار تکرار شده. خود علمای مکتب خلافت این حدیث رو بیان کردن و از این خیلی بحث ها استخراج میشه. بحث های متعددی راجع به حدیث منزلت میشود استخراج کرد. انشالله در مجموع جلساتی اگر خدمتون بودیم در موضوع امامت، یکی از نصوصی که بهش میپردازیم از نصوص روایی حدیث منزلته. ما در بحث امامت دو دسته بحث اثباتی داریم، یکی نصوص روایی، یکی نصوص قرآنی. نصوص قرآنی مثل چی؟ مثل آیه اکمال، مثل آیه اولوالامر. اینا نصوص قرآنی هن، یعنی نسهای آشکار، متون آشکاری که حقانیت سخن مکتب اهل بیت رو اثبات میکنه. یه سری نصوص روایی داریم. نصوص روایی از روایات دست اول یا دست دوم اهل خلافت نیست، نصوصی است که از متن اصلی ترین کتب اونها استخراج میشه و از دلالت احادیثش اثبات میشه حقانیت مطالب شیعه. یه آقایی است خیلی بزرگوار در جمع شیعیان و خیلی فرد مطرحی است به نام سید ابن طاووس رحمت الله علیه که یکی از کتاب‌های ایشون رو جلسه پیش یا دو جلسه پیش معرفی کردیم. چی بود؟ یه کتاب دیگر ایشون داره به نام فانوس که ترجمهش البته به اسم فانوسه. دو سری ترجمه داشته. یکی از ترجمه‌هاش که ماره مثلا 20 سال اخیره آقای مبشری نامی ترجمه کرده به نام فانوس. نامه سید ابن طاووس به فرزندش به نام محمد. توی این کتاب الان تردید از منه ولی گمان میکنم این نقل این داستان نقل خود سید ابن طاووسه، تردیدش در اینه که مثلا ایشون نقل کنه که یکی از علمای عصر ما چنین کرد، ولی بیشتر ذهنم اینه که خودش بود. حالا باید مراجعه کنم دوباره کتاب رو تا بتونم این شک رو اصلاح کنم، ولی به اصل داستان کاری نداره. نه، ایشون یه نامه نوشته به فرزندش، انقدر این نامه هجیمه شده یه کتاب. مناسبت نوشتن این نامه چی بوده؟ اینکه فرزندش بالغ شده، گفته عزیزم پسرم تو حالا که به سن بلوغ رسیدی اینا مطالبیه که پدرتو داره در حق تو میگه، و او رو سفارش های مختلفی میکنه. کتاب خوندنیه، کتاب خیلی قشنگیه، خصوصا پدرها اگه بخونن شاید بالاخره یه دو خطی برای بچه هاشون بنویسن یه چیزایی، یا مادرها که مینویسن متوجه میشن غیر از اینکه راجب مرغ و خروسشون سفارشی بکنن میتونن راجب یه چیزای دیگه هم حرف بزنن. یه کتاب قطور 300 خورده ترجمهش. توی این کتاب یه داستانی نقل میکنی، داستان خیلی جالبه و عجیبه، و اون اینه که میگه که حالا پس اون قسمت تردید رو گفتم ولی من از زبان خود سید طاووس نقل میکنم. میگه من با یکی از علما از مکتب خلفا برخورد کردم، گفتگوی کردیم و دوستی و آشنایی داشتیم. من به او یک پیشنهاد کردم. خوب دقت کنید اینو دارم بر چه اساسی میگم. بر این اساس که اگر ما نصوص روایی را به عنوان مستنداتی برای اثبات حقانیت مکتب اهل بیت و مکتب ولایت میگیم و از کتب اونا میگیم، تا چه حد این جملمون اعتبار داره. ایشون میگه من به این عالم غیر شیعی گفتم آقا من یه پیشنهادی دارم. گفت چیه پیشنهادت؟ گفتم من پیشنهادم اینه، ما یه سری کتابای دست اول داریم. تو کتابای دست اول شیعه و تو کتابای اهل دست اول شماها یه مطالبی هست که مشترکه، یه مطالبی هست شما دارید ما نداریم، یه مطالبی هست ما داریم شما ندارید. ما بیایم مطالبی که شما دارید رو و ما نداریم بذاریم کنار، مطالبی هم که ما داریم و شما ندارید رو بذاریم کنار. داریم در یه گفتگوی علمی دوستانه با یه مثلا دانشمند مکتب خلفا صحبت میکنه. کی سید طاووس؟ میگه یه خورده فکر کرد قبول کرد. گفتم خب حالا بر اساس چیزهایی که هم تو کتب اصلی ما هست هم تو کتب اصلی شما ببینیم حق چیه. این عالم سنی را شیعه میکنه. اگر ما میگوییم که ما به لطف خدا به هدایت اهل بیت علیهم السلام به ارشاد خاتم النبیین از منابع دست اول مکتب خلفا حقانیت اهل بیت و مسیر شیعه رو اثبات میکنیم، حداقل اصولش رو، حرف بیراهی نمیگیم، منتها طرف باید حوصله‌شو داشته باشه. تجربه ای رو داشتیم، بعضی از دوستان شاید در جریان باشن، ما رو مثلا هفته گذشته یه بزرگواری به یه مطلبی در یک بحثی ایرادی داشت. بعد من گفتم که خب این ایراد شما رو باید بشینیم گفتگو کنیم، شما اهل مطالعه هستی؟ گفت نه من اهل مطالعه نیستم. گفتم وقت حاضری بذاری؟ گفت نه من تو این حرفا ولی ایراد دارم. او خیلی خوب، حالا هم ایراد داری هم اهل مطالعه نیستی هم حوصله‌شو نداری. من به اینکه او تو قیامتم من جلوتره یا بهشتی تره کاری ندارم، مادرم دنیایشو صحبت میکنم. گفتم خیلی خوب، حالا فردا ایشالله بحثو ادامه میدم، تکمیل میکنم که ایشونم مثلا شبهاتش رفع بشه. فردا نیومد. من حقیقتا ترسیدم که اول سخن برای اون جمعی که بودن بگم بابا خیال تو راحتی نمیاد. گفتم حالا یهو بنده خود ترافیکی کرده بیاد بد میشه، ولی واقعا نیومد. یعنی طرف حاضر نیست 45 دقیقه وقت بذاره برای اینکه شبهش برطرف شه، حرفشو میزنه میره. یکی از مشکلاتیه که اگه شما بخواید در وادی تبلیغ و دفاع از اهل بیت قرار بگیرین، ببین یه عالم مکتب خلفا میگه قبول، سید طاووس شیعش میکنه میره. مثلا میگم و ممکنه بعضی از ماها به لطف صاحب الزمان از نسل اون عالم باشیم، نمیدونیم، و ما نسل به نسل شیعه شدیم ولی طرف باید بخواد. برای همینه که میگیم اگر دیدید خواهرتون اهلش نیست، برادرتون حوصله‌شو نداره، این پسرتون گوش نمیده، اون شوهرتون توجه نمیکنه، شما تلاشتون رو ولی خودتون رو معطل کسی نکنه. این نمیتونه برو بعدی، این نمیتونه برو بعدی، با این نمیتونه گفته بگو برو بعدی. در مقام تبلیغ اگر کسی با نصوص روایی، و این کلمه نصوص رو تو ذهنتون داشته باشید با صاد، نصوص روایی مستند به کتب دست اول مکتب خلفا اثبات میکند آنچه که اعتقاد شیعه است. حالا چگونه میشود اونو اثبات کرد؟ باید طرف اهلش باشه، بیاد در وادیش قرار بگیره. این یه نکته راجبه بحث حدیث منزلت و یکی از مواقع بیانش. نکته دوم قرار بود راجبه و سد الابواب الا بابه عرض بکنم. من فعلا چون این بحث رو گفتم به شما این کتاب رو نشون بدم، فقط این حدیث ثقلی، فقط اسناد و نقل‌های حدیث ثقلین و مواقع بیان حدیث ثقلین در مکتب خلفا و بخش کوچکش در مکتب اهل بیت الموسی. شما با دو صفحه این دهان یک عالم سنی را میتونید ببندید، ولی کتاب به این قطره. عنوان کتاب: کتاب الله و اهل البیت فی حدیث الثقلین من الصحاح و السنن و المسانید و من مصادر اهل السنه، تحقیق مدرسه امام باقر العلوم علیه الصلوات و السلام. من یادم این کتابو از مشهد خریدم، این ماره اون سالی که من گرفتم 1422 هجری قمریه. بله کامل عربی. حالا شما ترجمهش کنید طوری نمیشه. ببینید مثلا رابع عشر یعنی چی؟ گفته نصوص لفظ رابع عشر، اسنادی که از کتب مکتب خلفا با این عبارت آمده، یعنی اصل مضمون یکیه، کتاب الله و اهل بیتی، و یا مثلا کتاب الله و سنتی، کتاب الله و اطرتی. بعد این اومده گفته مثلا در این کتاب با این نقل و با این سند، در این کتاب با این نقل و این سند. نص بعدی الخامس عشر همه رو نقل کرده، همینجور رفته جلو. اصلا این که من عرض میکنم بخشیش مسانید شیعه است، به خاطر این که بعضی جاهاش که حالا من اون زمانی که داشتم این بحث رو میگفتم، بعضی جاهاش میدم سندهای شیعه هم گفته، برای این گفتم شیعه هم داره، ولی اصل کتاب از مسانید و کتب اهل سنت. خب این که میگیم نصوص روایی، یعنی یکی از نصوص ما حدیث ثقلین است، یا حدیث ثقلین است، یا حدیث ثقلین است، بعد ما با یه همچین منبعی میشینیم حرف میزنیم. وقت دلالات این روایت، این روایت چه اشاراتی داره؟ یه کتاب بهتون معرفی میکنم، یه وقت اگه حالشو داشتید بگیرید بخونید. کتابیست به نام اثبات امامت. در مقدمه این کتاب مرحوم شیخ علی نمازی اینگونه سخن میگه، ایشون حدود 10-12 تا مقایسه در ابتدای کتاب انجام میده. مقایسه چی؟ میگه آقا شما نگاه کنید، قرآن و اهل بیت و اطرت و آنچه پیغمبر ما را به او ارجاع داده است، اینا رو پیغمبر در کنار هم آورده. لن یفترقا، لن یفترقا، از هم جدا نمی شود. حدیث ثقلین رو یه نفر از حفظ بگه.
ان
ما ان تمسکتم لن تزلو بعدی ابدا. خب نه حالا نقلای مختلف، لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، یعنی تا قیامت این دوتا از هم جدا نمیشه. حالا تعبیرهای مختلف. خب اینجا مرحوم شیخ علی نمازی میگه اگر قرآن تا کنار حوض هست، پس اهل بیت باید همیشه باشند. اگر قرآن خطا ناپذیر است، پس اهل بیت خطا ناپذیرند. اگر قرآن مبین راه رشد و سعادته، پس اهل بیت مبین راه رشد و سعادته. اگر هر کس با قرآن دشمنی بکنه در راه زلالته، هر کی با اهل بیت دشمنی بکنه در راه زلالته. یه تعبیر اینجا بگم، این تعبیر مرحوم نمازی نیست. اگر کسی به سمت قرآن تیر بیاندازه، که مروان حکم یه همچی کاری کرد، مروان قرآن رو گذاشت، دستور داد تیربارونش کنن، که مکتب خلفا یکی از اون ائمه اثناعشر را مروان گاهی معرفی میکنن. اگه کسی قرآن را تیربارون کنه، اگه کسی قرآن را بسوزاند مثل عثمان، یعنی خاسر ابد و ازله. اگر کسی در خانه اهل بیت را بسوزاند، اگر کسی اهل بیت را تیرباران کند، یعنی خاسر ابد و ازله. اگر کسی همین جوری میشموره ایشون، مقایسه میکنه، مقایسش هم روایی نیست، عقلانیه، میگه آقا پیغمبر فرمودن هست حتی یردا علی الحوض، خب به اهل بیت هم باشه دیگه، چون لن یفترقا، این دوتا هم جدا نمیشه. اگر قرآن در قبر کسی رو یاری میدهد، اهل بیت هم در قبر کسی را یاری میدهد. اگر قرآن بعضی ها را لعن میکند، این قوم مرا محجور داشتند، که عین تعبیر امیرالمومنین هم هست، که یا رسول الله این قوم مرا مستضعف قرار دادند، که همون تعبیر جناب هارون به جناب موسی است. اگر قرآن یه عده‌ای رو لعن میکنه، اهل بیت هم یه عده‌ای رو لعن میکنه. اگر خدا رد کنندگان قرآن رو دور از رحمتش معرفی میکنه، منکنار ولایت امیرالمومنین هم دور از رحمتش معرفی میکنه. یه حدیث سقله، یه حدیث سقله میگیم، گاهی اوقات حفظ میشیم، گاهی اوقات حفظ نمیشیم، اما هزار تا مطلب باریکتر زمو اینجا هست که ما شیعیان ازش غافلی. نکته بعدی بعد و صد، نکته صد الابواب لا بابه بود. این روایت رو میدونید که در دعای شریف ندبه هم هست، و صد الابواب لا بابه. براتون یه نقل قشنگی بگم، بعد مستنداتشو یه زمانی انشالله اگر بحث امامت داشتیم اینو میگم. تو یکی از جلسات تحت عنوان قلبها و عصر غیبت هم اینو روایاتشو و نقلهاشو اونجا خوندم، ولی الان شماره جلسهش یادم نیست، ولی الان میتونید سرچ کنید تو سایت پیدا کنید. وقتی که اینا دیدن حدیث سد الابواب فقط بر امیرالمومنین، و این خیلی افتخاره، خیلی افتخاره. شما میدونید اینا وقتی اومدن مدینه همه یه دری به مسجد باز کردن، اصلا دور مسجد دره به خونه افراد بود، حالا چه مهاجر چه انصار. بعد شبا میومدن گاهی تو مسجد میخوابیدن، شده بود به اصطلاح چی میگین بالکن مثلا خونهشون، دیگه غلط میزدن، چیز میخوردن، دیگه حالا هر کاری که میکردن حرمت مسجد رعایت نمیکرد. آیه نازل شد که دستور به پیغمبر نازل شد که همه درها رو ببندن، فقط در خانه علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا باز بشه. چرا؟ چون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینا خانواده پاکند، بقیه به کثیفی، به آلودگی، به امثال اینها مبتلان، ولی اینا پاکند. فقط اینها هستن که میتونن مسجد رفت آمد کنن. همه ناراحت شدن و اعتراض و این حرفا و حتی عموی پیغمبر ناراحت شد. خب حالا پیروان مکتب خلفا چیکار کنن با این روایت؟ گفتیم چند تا کار اینا انجام میدن. کار یک اینه که میان اول منکر میشه، میگه هم چیزی نیست. بعد شما میگی آقا یه همچین چیزی هست، تو کتابای خودتون هم هست. میگه خب چیکار کنیم؟ تأویلش کنیم، بگیم یه معنای دیگه، منظور یه چیز دیگه بوده. خب بابا در دیگه، یا در رو میبندن یا وا میکنن. دیگه این دیگه جای تأویل نداره که. کلمه مولا رو تأویل میکنی، میگی مثلا منظور دوسته، در رو که نمیدونی تأویل کنی که. کار سوم که میکنن چیه؟ میان شبیهشو میسازن. مثلا پیغمبر فرمودن که سیدا شباب اهل الجنه، آقای جوانان اهل بهشت هستن، آقای اهل بهشت هستن. حالا شما میدونید که بهشت که پیرمرد نداره. میان چیکار میکنن؟ میگن سیدا شیوخ اهل الجنه. میگن پیغمبر فرمودن ابوبکر و عمر سیدا شیوخ اهل الجنه، آقای پیرمردای اهل جهنم. چیکار کنیم؟ باید بسازیم دیگه. راجب سد الابواب اومدن یه کاری کردن. اومدن گفتن که زمان پیغمبر، حالا از کجا اینا رو میسازن دیگه، حالا آدم هر کسی استعدادش رو خرج یه چیز میکنه دیگه. گفتن زمان پیغمبر خونه ها یه دریچه هایی داشته بالاش، شبیه پنجره های کوچیک امروز که رو شیروانی ها میذارن. میگن پیغمبر گفتن همه این پنجره ها رو باید بر مسجد ببندن غیر ابوبکر. و این در کتب مکتب خلفا هست. این که میگم حالا یه وقت بحث شد از رو متنشو براتون بخونم. اومدن در مقابله این گفتن نه، ابوبکر هم یه فضیلتی داره. پیغمبر داشتن همه پنجره ها رو ببندی، حالا این پنجره ها چیز خاصیتی داره، اصلش به مسجد اصلا برای چی راه بدن؟ چون در اون زمان به خاطر گرمای شهر بالای خونه ها یه سوراخکای درست میکردن، حالا به قول ما هم مثل پنجره های کوچیک رو شیروانی که هوا تهویه بشه. اینا گفتن، پیغمبر گفتن همه این پنجره های مسجد ببندن، فقط ابوبکر اجازه داره پنجرهش باز باشه. اینم به عنوان یکی از مستنداتی که اینا برای فضیلت متخلف اول نقل میکنن.
اینا خونه‌هاشون وارد مسجد میشدن که
قبل از اینکه در بسته بشه.
همه
خونه‌هایی که دور مسجد بود دیگه، مثلا حدود مسجد، کل مدینه مثل مسجد نبی الان بوده، تازه کوچیک‌تر. یعنی خانه از زهرا سلام الله علیها همون جایی که الان باز وارد میشیم، باب جبرئیل، اینا چیزی بزرگی که نبوده، همه اتاق بوده. اتاقاشون به مسجد باز می‌شده، هر موقع صدا اذان میومده اینا میدویدن از خونه‌هاشون میومدن مثلا تو مسجد. اونایی که حالا بیرون بودن از در اصلی مسجد میومدن، ولی بقیه اینجوری میومدن. اینم یه نکته لطیفی که راجع به هم اثبات ولایت امیرالمومنین، هم کارهایی که مکتب خلفا انجام میدهد اینو داشته باشه. خب اون سوالی هم که مطرح شده بود و می‌خواید یه خورده ما مکیال بریم جلو، بعد فرصت اون طرح سوال هم برسه. صلواتی به وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کجا رسیدیم در میانه کتاب و بخش کمالات؟ که در قسمت حضرت ادریس ظاهراً 9 تا شباهت بود که دیگه بنا شد بقیهش رو خودتون بخونین. ما امیدواریم که همه خوانده باشن. شباهت به ذوالقرنین. خب اگر در این قسمت اون بحثی که جلسه قبل گفتم درباره اتصال این فصل و بحث کمالات به وجود مقدس امام زمان و اینکه چه ارتباطی به بحث حضرت داره کسی بتونه بگه، خیلی خوبه. جلسه پیش توضیح دادم که این کمالاته، این وسط چه ارتباطی به حضرت داره که مرحوم صاحب مکیال توضیح داده. بفرمایید یه نفر بگه
ارتباط این کمالات
سوالاتی که در کتاب ملکیار اومده
با بحث مهدویت گفتیم عنوان دعا، عنوان کتاب چیه؟ مکیال المکارم فی فواید دعا للوجود مقدس امام زمان علیه السلام، در فواید دعا برای وجود امام زمان داره صحبت میکنه. خب یه بخش قابل توجهی در این جلد اول راجع به کمالات امام زمان علیه السلامه و از جمله کمالات حضرت بر اساس یه تعدادی روایات داره شباهت‌های حضرت رو با پیغمبران گذشته میگه. این چه ربطی داره به دعای برای حضرت؟
برای این مستنداتی آوردن که ثابت کنن که این مهدی علیه السلام همون امام زمانه که ما باید ایشون رو قبول داشته باشیم و ازشون اطاعت کنیم، که هر کی امام زمان خودشو نشناسه به مرگ جاهلیت میره.
این در مقدمه یعنی در فصل 1، 2 و 3 آمده، درسته؟ ارتباط رو برقرار کنید. خوبه، یه خورده اینو با یه جملات دیگه بگین.
وجود این کمالات در فردی اصلا ایشون رو شایسته دعا در واقع بر ما انگار که واجب میشه دعای بر ایشون.
اول فصل 4 رو نگاه کنید، مرحوم صاحب مکیال خودش توضیح داده، گفته بعد از این که در فصل اول من چیکار کردم، فصل اول چیکار کرد؟ اثبات وجود، اثبات شناخت وجوب شناخت امام زمان علیه السلام. تو فصل دوم چی کار کرد؟ گفت اون کسی که شناختش واجب است این وجود مقدس است. تو قسمت سوم چی کار کرد؟ گفت این بزرگوار به گردن شما حق داره، هر کدام از این حقها شما را ملزم می کند به دعاگویی بر او. اول قسمت 4 گفت اموری را می خوام بیان کنم که هر کدام اونها در کسی باشه برماست که به حکم عقل و شرع و فطرت بر او دعا کنیم. چرا؟ آدمی که صاحب این همه خیر و برکت و جامعیت صفات نیکوست هر عقل سلیمی را در برابر خودش تسلیم میکنه و خاضع میکنه. مثال زدیم تو جلسات اولیه، گفتیم اگر کسی را متوجه بشین که این خوب وام میده به نیازمندان چیکار میکنین؟ شما از درد او دردمند میشین، ناراحت میشین که ای بابا این بنده خدا گرفتاره. متوجه میشید یه آقای بود، آقای مرحوم صدقیانی اگه اشتباه نکنم فامیلیشو، ایشون در کار درمان به اصطلاح نیازمندان بود در مناطق محروم، جوانم بود، تو مسیر کربلا سکته کرد و به رحمت خدا رفت. خب ما از اینکه یه نفری که داره این وسط خیری میرساند ناراحت میشیم که یه نفر کم شد. ما اگه بفهمیم یه همچین آدمایی رو زندان کردن ناراحت میشیم، برای آزادیشون دعا میکنیم. مرحوم صاحب مکیال گفت ببین نه تنها امام زمان برگردن تو حق دارد، بلکه تو امام زمان شناس نیستی. اگر امام زمان را می شناختی هر لحظه و هر آن و هر روز و هر نمازت بر او دعا می کردی. یکی از شاگردان مرحوم آیت الله خویی میگه من 17 سال پشت سر ایشون نماز خوندم، در قنوت جز دعای اللهم کل ولی یک نخواند. بعد ایشون میگه ما طلبه ها بین هم میگفتیم مثل این که آقا دعای دیگه بلد نیست. یک کسی که در جایگاه مرجعیته و جزو مراجع پر مقلد شیعه است اینگونه عمل میکنه. چرا؟ شاید یکی از حکمتاش این باشد که او از من امام زمان شناستره. مرحوم صاحب مکیال میگه میدانی امام زمان شناس نیستی به خاطر همین سالی یه بار یادش میفتی اگه بیفتی؟ میگه من حالا میخوام ویژگی های از او را به صورت حروف الفبا بشمرم برای تو تا تو بفهمی چه شخصیتی است این امام زمان. از الف که شروع میکنه رسید به کاف، گفت این امام زمان از ویژگی‌هایش کمالاتی است که او دارد، از جمله کمالات او شباهت‌هایی است که با انبیا دارد. مگر انبیا برای شماها جایگاه ندارند؟ چرا؟ مگر شما همه انبیا را قبول ندارید؟ چرا؟ پر اعتقادترین به انبیا ما شیعیانیم، چون غیر از ما شیعیان و مسلمانان بقیه پیغمبر خاتم و حداقل قبول ندارند. حداقل اگه از انبیای گذشته قبول داشته باشن، حداقل پیغمبر خاتم قبول ندارن. ما تنها گروهی هستیم از انسان‌ها که همه پیغمبرا رو قبول داریم. پیغمبران را مگر جایگاهی براشون قائل نیستی؟ چرا؟ این پیغمبران ویژگی‌های بسیاری دارن که شبیه وجود مقدس امام زمان است، و وجود مقدس حضرت صاحب همه این کمالات هست، و آنچه همه دارند تو تنها داری، تو یک جا داری. حالا میتوانی امام زمان شناستر بشوی؟ بله. خودم رو در معرض نسیم معرفت خدا نسبت به امام زمان قرار میدم. پس دونه دونه بخون و بشمر و با امام زمانت آشناتر بشو. پس ریشه سخن از کمالات امام زمان سلام الله علیه در کتاب شریف مکیال اینه که واقعا هنرمندی مرحوم صاحب مکیاله و توفیقی که خدا بهش داده است. شباهت به ذوالقرنین. شباهت یک، جناب ذوالقرنین پیامبر نبوده، ولی مردم رو به سوی خدا و تقوا و خدا ترسی دعوت کرد. امام زمان علیه السلام هم پیغمبر نیستن، ولی مردم رو به سوی تقوا و پرهیز و خداپرستی دعوت میکنه. توجه کنید اینجا این شباهته به معنای این نیست که مقامشون یکیه، نه، داره میگه این شباهت وجود دارد، الا مقام حضرت که بیبدیل و ویژه است. شباهت دوم، جناب ذوالقرنین بر مردم حجت هست. وجود مقدس حضرت مهدی سلام الله علیه هم بر همه اهل عالم حجت است. حجت بودن یعنی چه؟ حداقل دو تا معنا می شود برایش استخراج کرد. معنای یک، هر جو سرعتم زیاد شد بگینا، من به حساب این که دست شماها تنده و دیگه راه افتاده و میدونید چه جوری کجا چی بنویسید، یه خود گاهی سریع میشه. یک معناش اینه که حجت یعنی پیشوا، یعنی الگو، یعنی کسی که به او اقتدا می کنند، کسی که خداوند بین ما و خودش او را واسطه فیض قرار داده. این یه گروه از معانی حجت بودنه. معنای دومش این است که خدا او رو معیاری برای سنجش اعمال و رفتار و افکار ما قرار داده باشه. میگه این خانوم جوان را که از تو زیبا روتر بود، شوهرش هم از تو بد اخلاق، از شوهر تو بد اخلاق تر بود، بچه‌ش هم ناشنوا بود، نمیدونم تحصیلاتش هم به این جهت به مشکل خورد، قیامت میارن حجت قرار میدن در برابر تو، میگن آیا همه این ویژگی ها در تو کمتر نبود؟ میگه چرا؟ میگن ولی او در بندگی خدا اینگونه قیام کرد، تو در بندگی خدا اینقدر همت کردی.
یعنی برای اثبات هر چیزی ما یه شاهد مثال
میخوایم؟ نه لازم نیست، ولی خدا گاهی در محشر این کار را میکنه. اگر ما منکر بشویم دست ما هم شهادت میده، این هم در بعضی هم مواقع، ولی گاهی اوقات هم افرادی رو می آورند به عنوان نمونه، به عنوان میزان. اصل میزان که در قیامت وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، که اگر کسی رو بخوان با امیرالمومنین بسنجن که دیگه هیچی. تازه یه قدم من برم عقب‌تر، باید بگم خانم وای اگر از پس امروز بود فردایی. یعنی گاهی اوقات دم حساب کتاب که بکنه، بله میارن میگن این خونهش هم بزرگ بود، بزرگتر از خونه شما بود، شأن خانوادگیش هم بیشتر بود، اما تو همین خونه در طول سالها 30 سال اینا مجلس روزه از زهرا گرفتن، اینا مجلس روزه سید و شهدا گرفتن، تو چیکار کردی؟ خونت هم کوچیکتر بود، شأن خانوادگیت هم ظاهرا از او پایینتر بود، مثلا تو اینجوری نبودی که مثلا فلان باشی دهنش وا میمونه. میگن حالا در قرآن داره خودت را محاکمه کن، خودتو محاکمه کن، ببین آیا قدر نعمتهایی که به تو دادیم را دانستی یا ندانستی. این مثالی که حالا من گاهی برای دخترم زدم، شما هم یه وقت ممکنه بتونید استفاده بکنید به شرط که انشالله خودتونم عاملید. مثلا من میگم ببین زهرا جان، اگر تو از دوستت زیباتری یعنی باید پوششت بهتر باشه، چون وقتی زشت شدی، چروک شدی، پیرزن شدی، از حیطه ازدواج خارج شدی، رود باز باشه یا نباشه کسی توجه نمیکنه. الان که خدا این تراوت رو به تو داده باید بپوشونی، سختیش هم تو همینه. وقتی کسی خدا بهش شهوت، این دیگه این جملات رو برای اون نگفتم البته، این تیکر، وقتی خدا کسی بهش شهوت نداده اون که دیگه آزمون نمیشه، کسی خدا بهش عقل نداده این که دیگه آزمون نمیشه. یه دیوانه‌ای بود در محله قدیم ما، بنده خدا همینجور تو خیابون راه میرفت، آخرش هم ماشین زد بهش افتاد مرد. حتی عقل این که بتونه تشخیص بده الان یه ماشین داره میاد با سرعت یا نمیاد و نداشت. این که ولی همون محل برادر او که عاقل بود امتحان میشه به میزان عقلی که داره و به حد عقلی که داره، که حدیث جلسه پیش راجع بحث استطاعت خوندیم. اگر کسی قیافه‌ای نداشت، ترکیبی نداشت، توانمندی نداشت، زیبایی اندامی نداشت، مثلا به چی امتحان بشه؟ کسی که این زیبایی ها را خدا به اون عنایت کرده با اینا امتحانش میکنه. تو خبرهایی که من دارم مثلا تو مدارس دخترونه حتی بعضی از معلمین به اینها امتحان میشن، یعنی نوع پوشششون نوع پوشش مورد پسند خدا نیست. تو محیط خدا مدرسه رو میگم، تا جایی که من میدانم در برخی از مجالس که فقط خانوم ها هستن، خود خانوم ها به همین چیزها آزمایش میشن. شما به من نگید که خب پس این خانوم باید کجا خود نمایی کند، کجا نمیدونم نشان دهد که نسبت به جاریش یا خواهرش یا دیگران نیکوتر است. اون جوابای دیگه ای داره که باید بهتون عرض کنم، اما آزمون میشه، به این میزان آزمون میشه. حالا یه فرد کج و کوله، یعنی واقعا توی نظامی که اینو تو جلسات عمومی نمیشه گفت، ولی برای شما که میشه گفتش که دیگه، مثلا آقایونی که با 1000 تا مثلا چه میدونم درب داغونی و تصادف و ریش و نمیدونم سیبیل حالا خوشایند و ناخوش، حالا یه آقا رو کی آخه نگاهش میکنه که بخواد مثلا حالا روشم صفر بگیره که بعد شما میگین اگه مثلا من رومو گرفتم اونم باید بگیره؟ اون دیگه سیبیلش دیدن نداره که. ولی اینجا که سیبیل نداره برای عده دیدنیست. به همین دلیل تو بحث روانشناسی همسرانه ما راجع به این که افراد بدانن که جنس مخالفشون چه چیزهایی براش جذابه صحبت میکنیم، فهرست میکنیم که عوضی خانومه آقای زیر ابرو بر نداره. وقت زیر ابرو بر میداری تو از محبوبیت نزد یک زن میفتی، چون زن دنبال داشتن یک کسی است که شوکتی داشته باشه، هیبتی داشته باشه، مردانگی داشته باشه. تو عوضی داری میری، داری با چیزی که خودت فکر میکنی برای جذابه خودت را میسنجی، در حالی که این برای جنس مخالف تو جذاب نیست. سخن اینجاست که به هر حال این آزمون و این حجت بودنه به این دو شکل اتفاق میفته. قیامت گاهی یه زیباروی رو میارن، گاهی یه ثروتمندی رو میارن، یه بار یکی رو که خیلی شوهر بدی داره میارن، یه بار یکی خیلی زنش بد اخلاقه میارن، بعد مقایسه میکنن. اونجاست که پته ها روی آب میریزن. ویژگی سوم، شباهت سوم، جناب ذوالقرنین رو خدا به آسمان بالا برد، همه جای زمین را در منظر و مأوای او قرار داد، مشرق و مغرب رو مشاهده کرد، وجود مقدس امام زمان علیه السلام را هم خدا به آسمان برد و سپس به زمین بازگردان که در نقل‌های قبلی داشتیم. ویژگی چهار روم، ذوالقرنین از قومش غائب شد، غیبتی طولانی. امام زمان هم غایب می شود که در روایت آمده است که از جناب خضر و جناب ذوالقرنین در امام زمان سنتی است و اون طول غیبت است. حالا بعدا می رسیم به اینکه طول غیبت ذوالقرنین چند سال بوده، طول غیبت امام زمان چقدره. در روایات میگه طول غیبت ذوالقرنین، بعد شما نگاه کنید در مقابل غیبت امام زمان اصلا چیزی نیست. خدا بهمون رحم کنه. پنجمین شباهت، ذوالقرنین بنابر آنچه در قرآن کریم آمده به خاور و باختر زمین رسید. در روایتی از وجود مقدس خاتم الانبیا در این زمین توضیح آمده که بخوانند، یکی از خانم ها میگه شنیدم رسول خدا از جابر انصاری، بخونید.
شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ذوالقرنین بنده صالحی بود که خداوند او را بر بندگان قدرت قرار داده بود، پس قوم خود را به سوی خدا و تقوا فراخواند. آنها به شاخ او بر شاخ او زدند که از نظرشان مدت غایب شد، تا اینکه دربارش گفتند هلاک شد یا در کدام بیابان رفت. سپس ظاهر شد و به سوی قومش بازگشت، ولی آنها بر شاخ دیگرش زدند. و در میان شما امت مسلمانان نیست کسی هست که بر سنت و روش اوست و به درستی که خداوند از روجن ذوالقرنین را در زمین مکنت داد و برای او از هر چیزی سببی عنایت فرمود تا به شرق و غرب زمین رسید. خداوند تبارک و تعالی سنت او را در قائم از فرزندان نیز جاری خواهد ساخت تا به شرق و غرب زمین دست یابد، تا جایی که هیچ آبگاه و جایگاهی از آن هموار و ناهموار کوه و دشت باقی نماند مگر اینکه زیر پاهای او قرار دهد و خداوند از توجه گنجینه های زمین و معادن آن را برایش آشکار می سازد و او را به وسیله رعب یاری می کند و زمین را به او پر از عدل و قسط می نماید چنانکه از ظلم و جور پر شده باشد.
این پایان شباهت پنجم. یعنی امام زمان علیه السلام وقتی تشریف می آورند، در روایات دیگری داره که مثلا قبل از اینکه حضرت با سپاهشون به فلان منطقه برسند، یک هول و رعب و ترسی خدا در وجود اونها می اندازه، در دلشون می اندازه که اینها نسبت به حضرت تمکین کنن، مقاومت نکنن. اونایشون که مؤمن به حضرت می شون که سعادتمندن، اونهایی هم که به حضرت ایمان نمی آورن در مقابل حضرت دست به شمشیر نشون. این میشه ایجاد رو. ویژگی ششم، ذوالقرنین ما بین مشرق و مغرب را گرفت و تصرف کرد. امام زمان سلام الله علیه نیست چنین تصرفی خواهند داشت. ذوالقرنین پیامبر نبود، هفتم، ولی به او وحی شد. وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هم پیامبر نیستند ولی به ایشان وحی می شود. خب اینجا جای یک سوال علمی تخصصی داره که بهش می پردازیم. اگر اجازه بدین سوالی رو که فرموده بودن طرح کنن، من جواب اون سوال بدم، بعد بریم سراغ پذیرایی و بعد هم بقیه بحثمون. خانم نورشاهی سوالی که جلسه پیش گفته بودین رو تکرار بفرمایید. و اونم عرض میکنم، شما اون سوال رو بگین اول.
من مدت ها حالا ابتدا مثلا مطالعه شده بود
سوال دوم همیشه توی ذهن خودم یه سوال داشتم که به دوست مطرح کردم. با این که این مورد دو مورد و مورد دیگر یه مثلا تفاوت فردی آدم ها دخالت داره و اون این که راجب ساده زیسته این سوال پرسیدم که من میفهمم که به اصطلاح سمت تجمل نرفتن یعنی چی؟ اینو هر کسی معنیش رو دریافت میکنه و میدونه که چجوری باید تقریبا پیادش بکنه، ولی بخشی از توجه ما به طور طبیعی و به طور باز همون خصوصیات فردی که مثلا راجب خودم گفتم مثلا یه موقع اصلا ممکنه هزینه زیادی نشه یا قرار هزینه‌ای بشه، هزینه همی هزینه معقولیه و بجاست، حالا آدم توی اون مثلا یه صدقه‌ای به خرج میده، یه اعمال نظری میکنه، ولی به هر حال از آدم که تو ذهن میگیره و توجه از آدم میگیره. و من سوالم از شما اینه که این بخشیش ذاتیه و بعد مثال زدم که مثلا من در بچگی نه که بخوام خودم رو میگم، یعنی میخوام خودم در واقع خودم مایه بذارم به دیگران، خدای نکرده بی احترامی نشه، نه که حالا مثلا بخوام به عنوان صفت خوبی بگم، مثلا به یادم میامد که من خدمتتون عرض کردم که مثلا یه منزل کلنگی پدر من خریده بود در بچگی، بعد یه روز گفتن که مثلا غذا درست کنید ببرید اونجا، مثلا ما اونجا رو ببینیم غذامون هم همونجا میخوریم. بعد که ما رفتیم اونجا مثلا من و خواهرم دوباره بچه‌ام بودیم توی اون خونه کلنگی که خیلی هم قدیمی بود و اتاقاش هم کامپلی بود و ما خیلی ساده بود، مثلا رفتیم اونجا رو آب و جارو کردیم و از توی باغچه مثلا یه بشقاب گل سرخی شکسته پیدا کردیم بردیم گذاشتیم تو تاخچه، مثلا یه شیشه گلاب خالی پیدا کردیم بردیم گذاشتیم، مثلا یه شاخه گل توش گذاشتیم. خب این حالا مثلا ممکنه این ویژگی تا الان هم به یه شکلی در من مونده باشه و این خب به هر حال انگار که برای من یه سامان فکر، یک نظم فکری هم به همراه داره. و بعدم از جناب استاد سوال کردم که خب شما به هر حال یک مشاور پرتوان حاضر هم هستید و خب اینو به خوبی در افراد متوجه میشید که خب حالا مثلا حالا با این چه کار کنیم. و بعد من گفتم که حالا مثلا به طور طبیعی را یه سری نکات مثلا من در خونه داری ممکنه به کار ببرم که این در نظر دیگران به شکل یک مثلا تجمل جلوه کنه. و یکی سوالم این بود و یکی این که باز هم به طور طبیعی بعضی از افراد خیلی دیگردقه تر وارد مثلا انجام یه مسئولیت میشن و اینجا یه مثال هم زدم و اونی که گفتم حالا من جدیدن یه سری تو طب سنتی کشیدم، مثلا ما حتی بحث مزاج داریم، مزاج های مختلف با خودشون خصوصیات رفتاری هم دارن، یعنی مثلا آدم های سردوتر آدم هایی هم که خب خیلی بیخیالترن، خیلی راحتترن اگه خانم باشن در امور منزل داری و بچه داری، اگه آقا باشن در همینطور در کارشون. بعد مثلا یه سری آدم هایی دیگه مثلا آدم هایی که سرد و خشکن خیلی منضبطن، خیلی مقرراتیان، خیلی هر کاری بهشون سپرده میشه کامل و دقیق خوب انجام میدن و لذا اینا هر کدوم برای یه کارهای بهترن، یعنی برای یه مشاغل مناسبترن. بعد اینجا سوال کردم که طوری توی این امرم حالا مثلا یه کسی برای یه توانایی‌هایی داره در انتقال به دیگران صحبت، حالا مثلا دستگیری دیگران، ولی انقدر بالا پایین میکنه که نه حالا مثلا حالا بگم حالا نگم، خب حالا دیگران هستن نه حالا مثلا بریم دیگران که دارن میگن خیلی هم شایسته نیست و حتی هم حالا خیلی لازم نیست که اینجا جلو بیفتی و حالا مثلا شروع بکنی و خودتو شایسته این امر بدی، در حالی که خیلی ها با توانایی های خیلی کمتر و با اشتباهات خیلی بزرگتر این کار مهم رو دست میگیرن و شروع میکنن. مثلا حتی مثلا خیلی کم سواده، حتی کم سواده یعنی مطالعه ای نداره، حتی بیرون سواد خوندن نوشتن اونم حالا پر از غلط، بعد حالا مثلا میره یه جایی فرضا مجلس برگزار میکنه. و سوال من این بود که چه کنیم که اونجا از آفات اون خوشذوقی در امان بمونیم، اینجا چه کنیم که از آفات این همه دقت و دودلی در امان بمونیم و در واقع خیلی توفیق و نظام میکنم.
خیلی عالی، حق بودین که یه دهه بانی میخواد برای صحبته. بله
سوالشون
نه من تقسیم بندیش میکنم.
سوال
جواب و فعلا شما بانی اون دهه رو پیدا بکنین بعد من سوال. بخش اول سوال این است که ما گاهی ذوق‌هایی در امور خانه‌داری، همسرداری، بچه‌داری به خرج می‌دهیم، بعد با این تذکرات دنیای بد، دنیای اخ، دنیای وقتگیر، دنیای قیامت از بین بر، خلاصه می‌مانیم بین یه دوراهی. چه کنیم؟ که من خواهش کردم همین مثالشون رو بزنن. من الان یه گلدون می‌خوام بزنم سر تاخچه بابام، می‌خوام بیان مثلا خوشبالتون که پدرتون هستن، میخوان پدرم اینا بیان، من یه گلدون بذارم سر تاخچه. خب اینو انجام بدم انجام ندم؟ نکته دوم این است که در بحث تبلیغ آیا من باید حتما به یک مدارجی برسم کار تبلیغ انجام بدم، یا نه مثل دیگرانی که گاهی سهلگیرانه وارد این عرصه میشن آدم باید وارد بشه، و آیا این تفاوت طبع‌ها و دقت‌ها در این که من چگونه وارد کار تبلیغ و خدمت به حضرت بشوم و نشوم مؤثر است؟ من چه کنم که خلاصه قیامت به من نگن تو این کارا نکردی؟ منم تو دنیا فکر کنم خب خدایا مثلا من چه آدم دقیقی بودم، چه این توفیقی پیدا نکردم هیچ وقت، ولی اون چون سهلگیر بود رفت و حرفم زد و غلطم زد و بعدن هم پشیمون شد. مثلا یه کتابی آقای عمادالدین باقی داره، مثلا سال شاید 56 57 اینطورا نوشته، بعد مصاحبه کردم باهاش که این کتابو چی شد نوشتی؟ میگه روزنامه اومد پلو من گفتش که ما در این موضوع میخوام الان مطلب بدیم بیرون. منم یه مش دست نوشته دادم. بعد این دست نوشته های من کتاب شد. بعد نمیدونم به چاپ مثلا 20م 30م یا چندین هزار در کل کشور پخش شد. بعد خود ایشون میگه، من اینو اتفاقا تو سایتم اون قسمتی که اون کتابو خوندم نوشتم، میگم خود ایشون میگه من الان که مثلا سال 90 این کتابو دارم میخونم اصلا تعجب میکنم که من چطور این کتابو نوشتم، اصلا این حرفای منه، حرفای من نی. هزاران که بیشتر، شاید میلیون نفر این کتاب رو خواندن، تحت تاثیر این کتاب فکرشون به این سو و آن سو رفته. خود من بچه دبیرستانی بودم، یه معلمی داشتیم دید من آدم منحرفی هستم به لحاظ فکری، گفت این کتابی که بخون مثلا که ذهن من رو اصلاح کنه بالفرض. یعنی ده ها صد ها هزار ها آدم فکرشون با این نوشته دست نوشته های آدمی زیر و رو شده، به آدم های تهمت زده شده، از آدم هایی گفته شده، اسم برده شده. بعد الان اومده میگه من اگه تو اون سال بودم که این کتاب نمی نوشتم. خب شما نگاه کنی یه همچه آدم بیاد قیامت، بعد یه خانوم یا یه آقای متدینی هم بیارن که برای اینکه یه کتابشو بده بیرون چقدر مثلا مراحل طی کرده، آخرش هم این کار نکرده. خب به یه معنای این از فیض توفیق افتاده، ولی نگاه میکنیم اونه یه عده‌ای دارن اینجوری عمل میکنن، ما چه کنیم؟ این فعلا دو تا سوال شد، پذیرایی بشیم. شما میخواید سوال تکمیل؟ بله.
طبق سخن خودتون اگر من منظور خانم روشنی یه نمر شما گفتین که همینطور که معلمای مدرسه بچه دخترانه توی خونه ممکنه توی انتخاب رو سریشون یه ذره مردد بشن، حالا اینو بپوشه اونو، بچه هم توی مدرسه من توی انتخاب دوست پسرشون یه جوری دیگه. بعد خواستم من اصلا اینو چه جوری با هم متناسب میشن؟ اون معلم که همه گناهی مرتکب نمیشه آقای دکتر، اون گناه این گناه نیست، حالا حتی اگه مثلا نهایتا این مباهه
با فرض این که این یه فرضیه داشت قبلش، فرضیهش این بود که یک خانم متدین در استفاده از رنگهایی که جذب کننده نگاه نامحرم است باید ملاحظه کنه. حالا اگر او این ملاحظه رو نکنه و درگیر انتخاب بین اینها باشه، خب اون دخترم که باید در ارتباط با جنس مخالف مراقبت هایی کنه اون مراقبت ها رو نمی کنه و درگیر اون انتخاب میشه. اون فرضیه اول رو باید تو ذهنتون داشته.
همین بحث روسری این بحث خودش یه بابه، یعنی کشو که باز میشه ببینید من به طور طبیعی من میگم مثلا شما بگید من یه مانتوی قهوه‌ای پوشیدم، خب من چشم که میبینه قهوه‌ای و مشکی طبیعتا اون قهوه‌ای رو برمیدارم. یعنی
البته گاهی هم طبیعتا مشکی رو برم داری. الان من طبیعتا مشکی رو برشتم.
مگر عمدن مثلا همون مثلا که تو خونه برمون زدن که مثلا
خب دیگه حالا به یه معنای شما میگین طبع آدمی دوست دارد خود نمایانگری را، حالا من باید لجام بهش بزنم، باید مدیریتش
کنم.
اجازه میدین که پذیرایی بشیم بعد دیگه وارد. چشم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.